زیارت کرمان الله دوست دارم آقای من دوست.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. رژیم اشغالگر صهیونیستی بار دیگر با تیراندازی مستقیم به مرکز توزیع کمک‌ها در نوار غزه 3 فلسطینی را شهید و 35 نفر دیگر را زخمی کرد. این جنایت در منطقه رفح در جنوب نوار غزه روی داد. دیروز هم صهیونیست‌ها بیش از 30 نفر را که برای دریافت غذا مراجعه کرده بودند به شهادت رساندند. همچنین در خان یونس باندهای سرقت با روبودن 7 کامیون آرد به سمت مردم تیراندازی کردند. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه گفت این باندها زیر نظر صهیونیست ها فعالیت می کنند. رئیس امداد و اورژانس شمال غزه هم گفت مراکز ارائه کمک های بشر دوستانه در این منطقه به تلیه مرگ تبدیل شده است. چادرهای آوارگان المواسی، تل هوا و دیرالبلح هم امروز هدف حمله شدید جنگنده ها و توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت که منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها نفر شد. همزمان با ادامه جنایت های رژیم اشغالگر حامیان فلسطین در مناطق مختلف جهان تظاهرات کردند. معترضان در شهرهای مختلف انگلیس، بلژیک و پایتخت کره جنوبی علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند.
بروکسل پایتخت بلژیک شاهد برگزاری تظاهرات در حمایت از غزه و فلسطین بود. انگلیسی ها هم به مانند روزها و هفته های گذشته همچنان از مردم مظلوم غزه دفاع می کنند.
بمباران های غزه کماکان ادامه داره و روز به روز و ساعت به ساعت بدتر میشه، در حالی که هنوز دولت ما حاضر نیست ارسال بمب و سلاح به اسرائیل رو متوقف کنه.
ما در 19 ماه اخیر بزرگترین تظاهرات صلح طلبی تاریخ بریتانیا رو شکل دادیم. از دولت خواستیم صدور جنگ افزار به اسرائیل رو متوقف کنه، اما نه تنها این خواست اکثریت مردم کاملا نادیده گرفته شده، بلکه سرکوب هم شده.
اهالی استرالیا در شهر سیدنی هم در حمایت از مردم فلسطین و غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در این باری که دست به تظاهرات زدند. اما فریادهای حمایت از غزه به کره جنوبی هم رسید. اهالی سئول در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند.
رسانه های اسرائیلی گزارش دادند در کمتر از 3 ماه نیروهای مسلح یمن 43 موشک بالستیک به سمت سرزمین های اشغالی شلیک کردند. به دنبال این حملات آژیرهای خطر در بیش از 300 منطقه به صدا در آمده و میلیون ها نفر به پناهگاه ها گریختند. همچنین این حملات موجب تعطیلی برخی فرودگاه ها و لغو بسیاری از پروازها شده است. در همین حال یمن تأکید کرده حملات تا رفع محاصره غزه ادامه دارد. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه در سفر به مصر با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه و جهان محور گفتگوهای آقای عراقچی و سیسی در قصرالعروبه قاهره بود. وزیر خارجه همچنین با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود نیز دیدار کرد. تقویت روابط دو جانبه و همچنین مشورت رایزن رایزنی در خصوص برخی تحولات منطقه‌ای و اوضاع فلسطین و غزه محور اصلی گفتگوهای وزیر امور خارجه در سفر به مصر اعلام شده است.
وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه یک شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. سفر دکتر سید عباس عراقچی در راستای هماهنگی برای تقویت روابط دو جانبه بین دو کشور تاریخی ایران و مصر و همچنین مشورت و رایزنی در خصوص برخی تحولات منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
این سفر من در ادامه سفرها و تعاملات سیاسی و رایزنی‌های سیاسی گسترده‌ای هست که ما در طول تقریبا یک سال گذشته با کشور مصر داشتیم. سطح مشورت‌های سیاسی ما و رفت آمدهای سیاسی بین دو کشور گسترش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده.
دکتر عراقچی که به دعوت بدر عبدالعاطی همتای مصری خود به این کشور سفر کرده است، علاوه بر نشست دو جانبه با وزیر خارجه مصر، با رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه مصری نیز دیدار داشت.
سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین‌المللی قاهره.
حجاج و زائران از سراسر جهان امسال در فضای معنوی و مذهبی برای ادای مناسک حج رهسپار مکه مکرمه شدند. مقامات عربستانی اعلام کردند بیش از 1,300,000 حاجی و زائر تا جمعه گذشته برای انجام حج 4 روزه به عربستان آمدند، اما همزمان با ایام حج همایش همگرایی اسلامی برای دفاع از فلسطین مظلوم در مکه مکرمه برگزار شد.
همایشی برای همبستگی و همگرایی مسلمانان در حمایت از فلسطین.
حجت الاسلام نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی:
پیکر وارد مسلمان ها در فلسطین دچار بحران شده. همه مسلمان ها باید فعال باشن، همه مسلمان ها باید کمک بکنن، یاری بکنن.
همایش با حضور زائران اهل سنت ایرانی در شهر مکه برگزار شد. زائرانی که از آنها خواستم تعریفشان را از امت واحده اسلامی بگویند:
اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی در نزد خداوند هیچ قوم و قبیله و فارس و ترک و کرد و ترکمن فرق نداره، همه واحد هستن.
اتحاد و همبستگی همه مسلمانان،
وحدت کلمه است در مجموع.
وقتی که آیه قرآن مستقیم نازل میشه برای امت محمد که همه رو به همبستگی و وحدت دعوت میکنه، ما بندگان خدا باید این همبستگی و این وحدت رو ایجاد کنیم.
آنها به دشمنان وحدت مسلمانان و تلاش‌هایشان برای ایجاد تفرقه اشاره کردند.
دشمن به هر نحوی میخواد این اتحاد را به هم بزنه،
میخوان همه ما را به جان همدیگه بندازن و خودشون راحت بر صندلی های استکبار بشینن و حکومت کنن بر مسلمین.
در پایان هر کدام از آرزویی گفتند:
اولا که فلسطین با اتحاد مسلمانان آزاد بشه.
این اتحاد اتفاق فقط زبانن نباشه.
سید محسن حسینی، مکه مکرمه.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه همچنان چراغ راه مقاومت است. شیخ نعیم قاسم در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران افزود امام راحل ارزش‌های الهی و ایمانی را در جامعه متولور کرد و این ارزش‌ها همچنان چراغ راه مقاومت و جنبش‌های آزادی‌خواه در منطقه است. امام خمینی نماد عزت و سربلندی در کشمیر هند. در شهر قدیمی سرینگر در کشمیر تصاویر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به بخشی از هویت فرهنگی این منطقه تبدیل شده است. در آستانه سالگرد رحلت امام خمینی، مردم این منطقه به ویژه شیعیان با برگزاری مراسم بزرگداشت پیوند عمیق خود را با انقلاب اسلامی نشان می‌دهند.
در شهر قدیمی سرینگر تصاویر و بنرهای حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب به بخشی از هویت فرهنگی این منطقه تبدیل شده است. مردم این منطقه با افتخار از انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر زندگی خود سخن می‌گویند.
ما پس از انقلاب اسلامی به دنیا آمدیم، اما از پدران و مادرانمان درباره شجاعت و حکمت امام خمینی رحمت الله علیه شنیدیم. ایشان به ما آموختند که نباید در برابر ستم سکوت کنیم. انقلاب ایران به ما امید داد که می توانیم صدای خود را به گوش جهان برسانیم. تصاویر امام در سرینگر فقط یک نماد نیست، بلکه یادآور این است که ما بخشی از یک امت بزرگ هستیم که برای حق با حقیقت مبارزه می کند.
دبیر حسن یک خبرنگار آزاد است که از تأثیر معنوی انقلاب اسلامی می گوید.
انقلاب اسلامی ایران به ما نشان داد که با ایمان و اتحاد می توان در برابر ظلم ایستاد. امام خمینی نه تنها برای ایران بلکه برای همه مسلمانان جهان یک الگو بودند. ما در کشمیر با وجود مشکلات و محدودیت‌ها از پیام ایشان الهام می‌گیریم تا هویت شیعی خود را حفظ کنیم و برای عدالت اجتماعی تلاش کنیم. هر سال در سالگرد ارتحال ایشان ما در مساجد و محافل جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگه داریم.
مردم کشمیر به ویژه شیعیان با برگزاری مراسم عزاداری و نصب تصاویر امام خمینی رحمت الله علیه پیوند عمیق خود را با انقلاب اسلامی نشان می‌دهند. این انقلاب نه تنها یک تحول سیاسی بود، بلکه بیداری معنوی و فرهنگی را در جهان اسلام به آرمگان آورد.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
در ادامه گزارشی بشنوید از یکی از غنی‌ترین موزه‌های جهان اسلام، موزه هنرهای اسلامی در پایتخت کشور مصر.
بحضرت اکبر متحف للفن الاسلامی في العالم.
یکی از بزرگترین موزه‌های مربوط به آثار و اشیای اسلامی در کشور مصر و شهر قاهره قرار دارد. موزه هنرهای اسلامی، مکانی که تاریخ 1400 ساله اسلامی را در مساحتی بزرگ و از کشورهای مختلف در دل خود جای داده است. عبدالمجید عبدالسلام مدیر این موزه.
لو تعمقنا القاعات او تفحصنا جوانب هذه القاعات.
اگر در سالن‌های موزه هنرهای اسلامی قاهره قدم بزنید، آثار و اشیاء یا بهتر بگویم گنج‌هایی را خواهید دید که نمونه آنها در هیچ جای جهان وجود ندارد. تاریخ تأسیس این موزه به سال 1869 میلادی برمیگردد، دورانی که برای اولین بار تصمیم گرفته شد تا اشیاء تاریخی مربوط به هنر مسلمانان را یکجا جمع‌آوری کنند.
موزه هنرهای اسلامی قاهره بیش از 100,000 قطعه ارزشمند را شامل می شود. آثاری که نشان دهنده اوج تبحر و تخصص مسلمانان در چندین رشته هنری است. عبدالمجید عبدالسلام.
بأقدم عملة إسلامية يتم
در 25 سالن موزه هنرهای اسلامی قاهره از قدیمی ترین سکه های ضرب شده در مصر، ایران و ترکیه تا ظروف گلی، برنزی و نقره‌ای و طلایی را می توان دید. همچنین چندین نسخه از آیات قرآن که توسط خوشنویسان عراقی در 800 سال پیش نوشته شده است اینجا دیده می شود. در مجموع بیش از 100,000 قطعه را در مساحت 10,000 متری این موزه می توانید ببینید.
رغم انه متحف اسلامی،
علی‌رغم اینکه موزه هنرهای اسلامی شهر قاهره یک موزه کاملا اسلامی است، بخشی نیز مربوط به اسناد و مدارک نشان دهنده همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان با پیروان سایر ادیان در آن وجود دارد. موزه‌ای که تنها بخش کوچکی از نبوغ مسلمانان در هنرهای تجسمی، نگارش، خطاطی، فرش بافی و معماری را برای عموم به نمایش گذاشته است.
و افزایش چشمگیر صادرات گوشت حلال روسیه به کشورهای اسلامی. روسیه در سال 2024 صادرات گوشت حلال به کشورهای اسلامی را بیش از دو برابر کرد و به 211 میلیون دلار رساند. کل صادرات مواد غذایی حلال روسیه با 80% افزایش به 382 میلیون دلار رسید. کشورهای اصلی مقصد شامل عربستان سعودی و امارات هستند و روسیه به دنبال گسترش بازار به کشورهای دیگر مانند الجزایر و مالزی است. مقامات روسی میگویند بازار جهانی غذای حلال سالانه حدود 1.4 تریلیون دلار ارزش دارد و روسیه قصد دارد سهم خود را در این بازار پر رونق افزایش دهد. پتر شما از آن میرسانم. فردا سه‌شنبه 13 خرداد 1404 هجری خورشیدی، هفته ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 3 ژوئن 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:14 از آن صبح فردا 3:12 و طلوع آفتاب هم ساعت 4:54 خواهد بود. پایان این مجموعه خبری. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما و شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 24:10 دقیقه هست، دوشنبه شب 12 خرداد 1404 و در شب هفتم ذی‌الحجه هستیم، در شب شهادت آقای امام محمد باقر علیه السلام، که باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان. ما با ادامه برنامه رادیو معارف در خدمتون هستیم انشاءالله تا ساعت 10 شب. و اکنون همکارانم به همین مناسبت شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در خدمتون هستند با ویژه برنامه با نام مدینه در قربت.
مدینه در قربت.
ز قربت تو مدینه قوغاست، ز قربت تو مدینه قوغاست، زائرت امشب حضرت زهرا. من برات بمیرم که این شبا قبر تو نداره، زائر توی قلب شیعه به پا شده، روزه امام باقر توی قلب.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او که عالم غیب و شهادت است. سلام من به مدینه، به آستان رفیعش، به مسجد نبوی، به لاله‌های بقیعش. سلام من به علی و به حلم و صبر عجیبش. سلام من به بقیع و چهار قبر غریبش.
السلام ای باقر آل رسول، فرزند زهرای بتول. السلام ای باقر آل رسول، چارمی فرزند زهرای بتول. ای ولی الله داور السلام، ای سلامت از پیامبر السلام، حجت خلاق اکبر السلام، زاده زهرای اطهر السلام.
سلام، سلام بر دلهای سوخته در قربت مدینه، سلام بر چشمهای بارانی در قربت بقیع، سلام بر سینه‌های تفتیده در قربت شکافنده علوم حضرت باقر العلوم علیه السلام.
ای نبی بر تو فرستاد سلام، وی به زین العابدین ماه تمام، هفتمین معصومی و پنجم امام، مکتبت تا صبح محشر مستدام، تیغ نطقت میشه کافت علم را، روح میبخشد.
همدلان و همراهان رادیو معارف، سلام و عرض تسلیت ما رو در شب شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر علیه السلام بپذیرید با ویژه برنامه مدینه در قربت. به همراه شما خوبان حسینی از شور و شعور برافراشتیم و به یاری خدا از این ساعت که 20:19 دقیقه هست تا ساعت 21:30 دقیقه با بخش متنوعی با شما سوگواران حضرت همراه و همگام خواهیم بود.
شام پر از عشق دلم مسافر شد، عالم عزاداره امام باقر شد، شب فراق و شب عذاب، شب فراق فصل خزون و خشکی باغ، شب عذاب و شب فراق فصل خزون و خشکی.
ای اهل ولا در این عزا گریه کنید، با عرش نشینان خدا گریه کنید، چون گریه کننده ای ندارم به بقی، 10 سال برایم به منا گریه کنید. بخش‌های مختلف و متنوعی رو همطوری که عرض کردم تقدیم می‌کنیم به شما عاشقان اهل بیت، عاشقان حضرت امام محمد باقر علیه السلام. حتما با ما همراه باشید، در خدمت کارشناس محترم برنامه خواهیم بود و بحث متنوعی رو انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. شما هم مشارکت بکنید در این عزاخانه امام باقر علیه السلام، انشاءالله که قسمت و روزیتون بشه به همین زودیا زیارت بقی، گلستان بقی، مدینه منوره و خانه خدا. به سوال ما پاسخ بدید، پیام بقی و مدینه در این ایام برای ما چیست؟ 30553 در اختیارتون هست و 025-329-10-551. عزیزان، پیام بقی و مدینه در این ایام برای ما چیست؟ اینجا مدینه در قربت.
دل پریشون میره سراغ یه قبر خاکی که بی چراغ، چشام پر از عشق دلم مسافر شد، زهرا عزادار امام باقر شد، چشام پر از عشق دلم مسافر شد، زهرا
حضرت امام محمد باقر علیه السلام اول رجب سال 57 در شهر مدینه چشم به جهان گشود و در هفتم ذیحجه سال 114 در 57 سالگی توسط خلیفه اموی هشام ابن عبدالملک به شهادت رسید و در قبرستان بقی به خاک سپرده شد. نام آن حضرت محمد، کنیهش ابو جعفر و لقبش باقر العلوم به معنای شکافندگی دانش هاست. نسب امام محمد باقر علیه السلام هم از پدر و هم از مادر به رسول خدا صلوات الله علیه و آله می رسد، زیرا پدر او امام زین العابدین علیه السلام و مادر ایشان فاطمه ام عبدالله دختر امام حسن مجتبی علیه السلام است. در واقع ایشان از طرف پدر نوه امام حسین و از طرف مادر نوه امام حسن علیه السلام است. ایشان در واقعه عاشورا حضور و 4 سال داشتند. دوران زندگی آن حضرت با حکومت 10 تن از خلفای اموی از معاویه ابن ابی سفیان تا هشام ابن عبدالملک مصادف بود و ایام امامتشان که 19 سال بود با حکومت 5 تن از ایشان، یعنی ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک مقارن بود. عصر امام محمد باقر علیه السلام شکوفایی فقه و حدیث بود که دانش و معرفت امام باقر علیه السلام و نیز فرزند او امام صادق علیه السلام بر همگان آشکار شد و اصول و مبانی کلام و فقه و دیگر معارف دینی شیعه که این دو امام بیش از همه مبین آن بودند، تدوین و توسط راویان و شاگردانشان به عالم پراکنده شد.
خب اینجا ویژه برنامه مدینه در قربت هست و یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو. الهی که قسمت و روزی همتون بشه گلستان بقیع رو از نزدیک زیارت بکنید. خیلی واقعا اونهایی که رفتن میدونن همچین شبی و همچین شب و روزهایی زائران بسیاری و حاجیان بسیاری در سرزمین وحی هستن، اما مثل امشبی هیچ کس در کنار گلستان بقی نیست و این همه که از اون در واقع جنبه های قربت امام محمد باقر علیه السلام هست. الهی که قسمتتون بشه. پیام بقی و مدینه در این ایام برای ما چیست؟ به این سوال پاسخ بدید. 30553. اگر دوست دارید یا امام باقر رو هم برای ما پیامک بفرمایید. الهی که حاجت روا بشید. همطور که عرض کردم مهمان بسیار عزیزی داریم که امشب باشون گفتگو خواهیم کرد و بحثی که دعوت میکنم حتما با ما همراه باشید و بشنوید در محضر کارشناس محترم رسانه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی. حاجا سلام، عرض ادب و احترام، شبتون بخیر، عرض تسلیت، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، همه همکاران گرامیتون و شنوندگان فرهیخته رادیو معارف عرض سلام و تسلیت دارم خدمتون هست.
زنده باشید، قبول زحمت کردید، خیلی ازتون ممنونم. بحث امشب ما حالا یه حدیث بسیار نورانی از حضرت هست که انشالله بهش خواهیم رسید. اگر زحمتی نیست ما بحثمون در واقع نگرش های اقتصادی امام باقر علیه السلام است با محوریت حدیث که عرض خواهم کرد. حالا بالاخره شب شهادت اگر زحمتی نیست یه کوتاه از شخصیت حضرت برون بفرمایید. حتما شنونده دوست دارن این بخش رو هم بشنون. حالا دوران حضرت رو اشاره بفرمایید، توی بخش بعدی دیگه بریم سراغ اون حدیث و نگرش های اقتصادی حضرت.
همینطوری که در ابتدای برنامه یک مختصری از زندگی نامه حضرت امام محمد باقر عرضه شد، ما میتونیم امام باقر علیه السلام رو سرسلسله علم اهل بیت بدانیم. به این علت که تا سال 100 هجری یعنی قرن اول ما دچار محرومیت از حدیث به طور کلی بودیم. حتی احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاشته و تدوین نمی‌شد. اما در
یک تحریم جدی دیگه،
یک تحریم و یک حالتی بود که اساساً معارضه و مبارزه میشد با حدیث. اما در زمان عمر ابن عبدالعزیز و در زمان میانسالی امام باقر علیه السلام حدیث آزاد شد و امام تونستن بسیاری از آنچه را که در سینه دارن به راویان و شاگردان و جامعه اسلامی عرضه بکنن. از این رو میتونیم بگیم رهنمودها و ارشادات ایشون در زمینه‌های مختلف گشایشگر علم اهل بیت در عرصه‌های مختلف و از جمله اقتصاد هست که به مناسبت شعار امسال شما این رو روی برنامه اقتصادی تنظیم کردید. من انشالله سعی می‌کنم از ارشادات ایشون در این جهت استفاده بکنم.
بله خیلی ممنونم. گفت زقال باقر علیه السلام فهمیدم دمش به حوزه علمیه میدهد پروبال، رواست گر بنویسد جناب شیخ صدوق برای رحمت بی منتش دوباره خصال. به حکمت کلمات امام خورده گره، کلام و فلسفه و منطق و اصول و رجال، کمیت قافی لنگ و زبان شاعر لال، چرا که وصف امام است در قصیده محال.
همه مردم مدینه غیر تو دیدن به اینه، همه مردم غیر تو دیدن به اینه، یه جلوت امام حسن، یه جلوت امام حسینه، کریمی و برو بیاداری سفردار کرم، کرب و بلایی و حرم دارم،
تو چرا بی علمی؟ یا من کلام او مسیح، انت الکریم انا الفقیر، امیری